بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در قاعده فراش بود. اون نوشته شما مال کی بود؟ اون نوشته قاعده فراش شما دیشب من دیدم. مال کی بود از فرمون؟ جمع‌آوری کردم. سوارم اون چه ما بیان کردیم از اون نوشته شما مرتب‌تر و جامع‌تر بشه. در هر صورت صحبت در قاعده فراش بود. معلوم شد که از نظر سند مشکل نداره که متفقان علیه بود. حضرت دلالت هم که دیروز بیان شد، و اما از نظر شرایط که شرایط لحوق ولد به فراش چه بود؟ قبلا بیان شد که مشهور و معروف فرمودن لحوق ولد به فراش سه شرط دارد. یک، دخول، که باید این مرد با زنش مقاربت کرده باشد تا بعد بچه ای که از این زن متولد شد. اگر شرایط دیگر هم بود بگیم بچه مال این مرده. شرط دوم، این بچه بعد از اقل حمل به دنیا بیاد، از وقت مقاربت بعد از 6 ماه به دنیا بیاد. الا اگر مقاربت شد بعد از 1 هفته به دنیا آمد، خب معلومه مرد نیست. شرط سوم، قبل از اقصر حمل به دنیا بیاد، بعد از مقاربت بعد تا حدود 9 ماه به دنیا آمد، نه اینکه 2 سال باشه بعد از 2 سال به دنیا بیاد، خب معلوم مال این مرد نیست. پس برای لحوق ولد به شوهر شرعی این زن 3 شرط لازم: 1. دخول، 2. تولد بچه بعد از 6 ماه، و 3. قبل از 9 ماه که اقصر حمل بود. تحریر اقصر حمل رو 1 سال میدونه مرحوم امام. در تحریر میگن امام میفرمایند که اقصر حمل 1 سال. بله، خیر، در مسئله در همین بحث خود ما با جای دیگه بود. آقای ترابه در همین بحث خود ما دارن ایشون 308. بسیار خوب نگاه میکنم. نه دیگه، خب بابا شما نگاه کنید، ایشون میگن اقصر حمل 1 سال. بله، البته قائل داشتیم ولی قول ضعیفی بودیم. مشهور و معروف میگفتن 9 ماه و 10 ماه هم بود، اما خیلی خوب نگاه میکنم. در هر صورت این که قول مشهور و معروف بود که با این 3 شرط این بچه ملحق به این شوهر زن هست. ولی ما گفتیم ممکنه بگیم 2 شرط، 3 شرطت به 2 شرط برگردونیم: 1. امکان ورود منی در رحم زن، که اینجا تحریر امام ظاهرا جامع‌تر بود گفتیم کلامشون. معمولا شرط اول نوعاً آقون دخول می دانن، و ضمن بررسی که بیان شد معلوم شد شرط اول دخول نیست. شرط اول اینه که منی مرد وارد رحم زن شده باشد. به تعبیر امام در تحریر، به ایه مثلا نحو کان، که هر برا مثلا با آمخور با این وسائل که الان هست، یعنی بچه مالی این مرد باشه، ولی اون که مقاربت نکرده و از منی این مرد بچه به دنیا آمده. گفتیم 2 شرط دارد: یکی این که منی مرد وارد این رحم شده باشد، و 2. این که تولد این بچه بین اقل حمل و اقصر حمل باشه، ولی ما بین باشه. اگه قابل بود مالی بچه نیست، مالی مرد نیست. اگه بعدم بود مالی این نیست. پس میشه گفت که به جای سه شرط دو شرطه. یک، به جای دخول امکان ورود منی مرد به رحم زن. دو، تولد این بچه بین اقل حمل و اکثر حمل، که میشه به اصطلاح دو شرط. عرض کنم که در جلسه اون وقت 25-11 بیان شد. و اما احکام، در این قاعده فراش گفتیم که وقتی که این ولد ملحق شد به زوج، آثار و احکامی داره که برای این لحوق مترتب میشه. آثارش یکی این بود که اگر این بچه مریض شد، خب باید این زوجی رو به دکتر ببره و معالجش کنه. اگر مرد، هزینه دفن و کفنش باید زوج خواهد بود. این احکام و آثاری است که مترتب بر این لحوق ولد بود به زوج. یه موضوع آخر گفتیم باید بحث بشه، مقتضای اصل بود که در باب فراش مقتضای اصل چیست؟ گفتیم مقتضای اصل اینه که بعد از وقوع عقد نکاح، مقتضای اصل اینه که این ولد ملحق به این زوج باشد مع الامکان. یعنی اگر ممکن باشد که این ولد مال این زوج باشد، اصل میگوید بگو مال این زوج است. به این معنا که قاعده فراش که ولد را ملحق به زوج میکند، این در کجا ملحق میکند؟ در جایی که ما شک داشته باشیم که این ولد مال این زوج است یا مال دیگری است. عند شک احتمال میدیم مال زوج باشه، احتمال میدیم مال دیگری باشه. اینجا قاعده فراش میگو این ولد مال زوجه. و اما اگر چنانچه ما علم داریم که مال این زوج نیست، یا اگر علم داریم که یقیناً مال این زوجه، خب جای قاعده فراش نیست. قاعده فراش در حوزه شک ازش استفاده میکنیم. وقتی که شک داریم و احتمال میدیم مال زوج باشه یا نباشه، اینجا جای قاعده فراشه. ولی اگر علم داریم که مال زوجه و طبیعی است که علم داریم، جای قاعده فراش نیست. قاعده فراش یک اماره هست و علم بر او مقدمه. اگر علم داریم که بچه مال زوج نیست، خب بازم جای این قاعده نیست. حالا همینجا میشه اضافه کرد که این علم از هر روی حاصل بشه، ولو از یه طرقی که در زمان ما رسم شده، با آزمایش ها مثلا، به وسیله آزمایش علم حاصل شد که بچه مالی زوج نیست، خب جای قاعده فراش نیست. از راه این آزمایش که آن انجام بدن علم حاصل شد که بچه مالی این زوجه، بازم جای قاعده فراش نیست. خب الان گفتم، خب گفتم الان شاید بعد در آن دیگه اینجاش این الان شما عرض میکنم. یعنی میشه این اشکالی که شما کرده قبلا در همین جا اضافه کرد که میگیم قاعده فراش در جایی است که این همه آقایون هم دارن. یعنی قاعده فراش اماره هست. اماره مثل اصول عملی است. در اصول خوندیم هم اصول عملیت در ظرف شک و هم اماره در ظرف شک. با بودن علم نه جای اماره هست نه جای اصول عملیه. نه فرقشون این بود. در اصول عملیه شک در موضوع اصل اخذ شده. لا تنقض الیقین به شک رفع ما لا یعلمون. اما در اماره شک در موضوع اماره اخذ نشده. اما در ظرف شک به خبر ثقه معامل میکنیم، در ظرف شک به اجماع منقول معامل میکنیم، در ظرف شک اگر شهرت حجت بشه به شهادت ولو اگر علم داشتیم با علم معامل میکنیم. پس بنابراین هم اماره و هم اصل عملی اینا در دائره شک بینا معامل میکنیم. نات فرقش اینه که در اصل عملی شک در موضوع اخذ شده، در اماره شک در موضوع اخذ نشده اما در ظرف شک بهش عمل میکنیم. پس بنابراین در مانع حنفی این قاعده فراش که متفقان علیها بود یک اماره هست، یک حجت شرعیه است، یک اماره میشه. اماره در ظرف شک. پس وقتی به قاعده فراش تمسک میشه که من شک داشته باشم که این بچه مال شوهر این زنه یا مال بیگانه ای هست، با رفیق این زن بوده مثلا، اگر شک داشته باشم اون وقت قاعده فراش من مال شوهر زنه. اما اگر یقین دارم که مال شوهرش نیست یا یقین دارم که مال شوهر اصلا جای قاعده فراش نیست، خب مثلا فرض کنید که خب یک کسی مسافرت رفته، فرض کنید رفته به کشور اروپایی، بعد خب بعد مدت اونجا بوده بچه ازش به دنیا آمد، این اروپایی اصلا مونه داره، مگر بچه اروپایی مدام مونه داره اصلا سرشون، بچه اروپایی وقتی به دنیا میاد سرش مثل کچلایه اصلا میگن مونه داره، بعد ها مو پیدا میشه. خب این بچه به دنیا آمد اصلا مونه داره سرش، چشماش مثل اروپایی ها سبز مثلا، بعد موهاش مثل اینا زرده. خب اینا همش اماریه که بچه مال این مرد نیست، مال این رفیق زنه بوده مثلا، یا به منطقه سیاپوستا رفته بعد از مدتی بچه سیاپوست به دنیا آمد، خب خودش دلیل میگه که بچه مال شوهر این زن نیست. پس بنابراین اگر چنانچه علم داشتیم که بچه مال این شوهر نیست، جای قاعده فراش نیست، یا علم دیم که بچه مال همین مرده، جای قاعده فراش نیست، این علم از هر راهی پیدا بشه. در بحث قطع قبلا خوندیم که قطع حجت است من ای سبب حصل، از هر راهی که قطع حاصل شد قطع حجت، جای تخصیص بردار نیست، ولو به قول اون از پریدن کلاغ بشه. از پریدن کلاغ اگر ما قطع پیدا کنیم بی حکمی، باید بر طبق قطع عمل بکنیم. اینجا هم از هر رایی که ما علم پیدا کردیم که این بچه مال این زوج هست یا نیست، بر طبق علم عمل میکنیم. جای قاعده فراج وقتی است که علم برای ما نباشه و شک داشته باشیم. اگر شک بود جاقه ادا خوراشه بفرمید. بله ببینید، اولا که ببینید، اولا به شما بگم وقت تو اروپا ازدواج نکنید، اونجا جای ازدواج نیست، معلوم بشه یه وقتی خدا بیامد حالا دیگه به سلام. یه دکتری اینجا آمده بود، این آقای مربی ما رفته بود به آلمان و با یک دکتر رفیق شده بود، بعد این دکتر دوست ما آمده میخواد ازدواج بکنه و این یه زن مخصوصی میخواد با یه شرایط خاصی که تهران پیدا نشد، اون پیدا نشد، میخواد مشهد بیاد. اگر اونجا طبق شرایط شما زنی براش پیدا کردین و مرد مذهبی است، آمد اینجا و ما پرسیم اهل کجا است، گفت همدان. ازدواج کردی؟ نه اصلا ازدواج نکردم. کارت چیه؟ رشتت چیه؟ پیوند قلب در آلمان. معرفت اینجا که دکتر یادگاری در تهران، اونم معرف من است. چقدر؟ گفت یک سال دیگه از دوره تحصیلم مونده، یک سال دیگه باید آلمان باشم، بعد دیگه مدرک دکترام پیوند قلب میگیرم. و گفتم خوش شرایطت چیه؟ گفت شرطی که من دارم که کسی پیدا نمیشم به خاطر این شرط اینه که در این یک سال زنم در آلمان باید با چادر راه بره، با حجاب سیم قبول ندارم. به اینجا که میرسم اون وقت دیگه خوب گیر میکنی. خیلی از افراد در تهران بودن، ثروتمند بودن، کذا و کذا، به اینجا که میرسیم که باید حتما یک سال با چادر باشه، هیچ چه دیگه قبول نمی کنم، میگن ما حالش نیستیم. بعد من یک سوالی کردم، گفتم آقای دکتر خب شما جوانم که هستی، رشتتم پیشه بسیار مهمی است، معرفتم دکتر یادگاری تهران شخص مشهوریه، اون وقت چرا در خیلی ایرانی ها مانند در اروپا ازدواج بکنن؟ یه حرف عجیبی گفت، گفت من دنبال مادر بچه میگردم، در اروپا مادر بچه پیدا نمیشه. زنای اروپا زنی هستن که کنار میز بستنی خوری تو همون میدان پارکشون با هم بستنی بخوری، دیگه بعد معلوم نیست کجا پیداش بکنی. من آمدم دنبال مادر بچه میگردم، اونجا مادر بچه پیدا نمیشه. و بعدم دیگه ما با مرحوم خانم تا تماس گرفتم، گفتم یک دکتر اینجوری هست و اگر شما یک مادر بچه دین تو مکتبتون، خدا بیامرده، یک مادر بچه پیدا کرد و ازدواج کردن و تو پسرم داشت و که یک سال شما طلبه است در قم. و بنده خودم اینجا آمد مقدمات فراهم کرد که در مشهد دانشگاه پیوند قلب بزنه. گفت قول میدم به شما که در مشهد که تأسیس شد از کشوری و خارج دانشجو به اینجا، چون من تحصیلاتم قوی است و رفاهان میان اینجا. ولی بنده خود در همین بین که مشغول برنامه‌ریزی بود مرد و همینجا هم تو سن جمهوری دفعشون. قرار از اینه که میگفت که تو اروپا مادر بچه پیدا نمیشه، من دنبال مادر بچه میگم. در هر صورت صلوات ببرسین نگمون بلیشون. خیلی پس از هر رایی که علم حاصل شد جای قاضی فراش نیست. قاضی فراش وقتی است که ما شک داشته باشیم. بفرمایید. خب دیگه علاوه بر اینم کاسته شد جای قاضی فراش نیست.
این ان و اینا رو تشخیص میدن، دیگه خونش میگیرن، اون مغز خون اینا همه تشخیص میدن.
دیگه در حسرت اون دیگه بسیاری داره. اگر چنان چه واقعا اطمینان به این تشخیص این آقون دیگه حالا رششون هر شخص نمیدونن و علم حاصل شد که این بچه مال این مرد نیست، طبیعی است که در مال این مرد نخواهد، چون قاضی فراش در وقت علم نیست، در وقت شک. عرض کنم که خیلی پس معلوم شد که مقتضای اصلا اینه که اون وقت بعد که عقدی واقع شد، مقتضای اصل اینه که اندر شک اگر علم به یک طرف نبود، مقتضای اصل اینه که این بچه مال شوهر همین زن خواهد بود. بله، حاصل مطلب این شد که مختار خودم همینه که قاعده فراش یک حجت شرعیه هست و اماره معتبره هست و کمانی که قبلا گفتیم با همین قاعده فراش و نظیر اون نسب ثابت می شد، حالا هم گفتیم ولد ثابت می شه. قبلا در اون بحثای قبلی شاید سال گذشته بود که اون وقت نسب با چند چیز ثابت می شد، یک همین قاعده فراش بود که اگر چنانچه این بچه یعنی مال این مرد ماشه نسب ثابت میشه، دیگه پدر این مردم پدر بزرگ این بچه است، برادر این مردم عموشه، بچه این مردم برادرشه یا خواهرشه و هاکذا نسب ثابت میشد. در این بحث اخیرم ثابت شد با قاعده فراش ولد هم ملحق به این زوج خواهد شد و همچنین گفتیم که با وطی به شبه هم ولد مربوط به همون وطی شبه هست، کمانی که قبلا هم گفتیم با وقتی به شبه نسب هم ثابت خواهد شد. این هم خلاصه یه بحث. خیلی خب این بحث ما درباره احکام تمام شد. عرض کنم که حالا رسیدیم به مبحث ولادت. قبلا گفتیم که در این احکام اولاد بحث ما در دو قسم خواهد بود به تعبیر شرایع. قسم اول لحوق ولد بود، این بچه ای که به دنیا آمد ملحق به این شوهر زن هست یا ملحق به دیگری است. تا حالا تمام شد، معلوم شد مقتضای اصل اینه که ملحق به این شوهر زن باشد و اینم در وقتی بود که ما شک داشته باشیم. قسم دوم احکام ولادت بود که حالا رسیدیم. شرایع می فرماید که القسم الثانی فی احکام الولادت، قسم دوم از اون احکام اولاد درباره احکام ولادت هست. بعد می فرمایند که الکلام فی سنن الولادت واللواحق، اما سنن الولادت فالواجب منها استبداد النساء بالمرأة عند الولادت دون الرجال الا مع عدم النساء ولا بأس بالزوج و این وجدت نساء و ندبو سته قسل المولود قسل المولود یا قسل المولود بعد هر دو وجهش هست و الاذان فی اذنه الیمنا و الاقامه فی الیسرا تا به آخر. این عبارت شرایع، دو مرتبه هم این عبارت. شرایع می فرماید که القسم الثانی فی احکام الولادت الکلام فی سنن الولادت و اللواحق، یعنی در این احکام ولادت ما در دو مقام باز بحث می کنیم، تارتن در سنن ولادت و اخرى در لواحق. اما سنن الولاده فالواجب منها در سنن ولادت به اصطلاح دو موضوع بحث میشه، یکی چیزهایی که واجب هست در وقت ولادت، یکی چیزهایی که مستحبه. اینا رو همه تحت عنوان سنن ولادتشون بحث میکنه. بعد می فرماید اما سنن الولاده فالواجب منها استبداد النساء بالمرأه عند الولاده دون الرجال الا ما عدم النساء. اونی که در وقت ولادت واجبه اینه که باید زن پهلوی این زنی که میخواد وضع حملش بشه باشه، مردی نباید اونجا باشه. البته شوهر زن مشکل نیست، شوهر زن باشه عیب نداره، اما مرد غیر شوهر زن هیچ کس نباید باشه. واجب است که زنها کنار این زن باشن، مگه در جایی که زن نباشه. اگر زن نبود، شوهر زنم خودش وارد نبود، اونجا از مردهای بیگانه بس که الان دکتری که به صلاح دست به کار میشن میشه استفاده کرد. ولی مادامی که زن باشه پیش مرد نامحرم نباید باشه. پس واجب در باب ولادت به تعبیر شرایع استمداد زن هست در وقت ولادت، باید پهلوی این زن زنها باشن، مردی حق نداره اونجا باشه. و نادر سته، اما مستحبات ولادت شش تاست. یکی غسل مولود یا غسل مولود، این بچه که با دنیا آمده بشورن. دوم اذان در گوش راستش، سوم اقامه در گوش چپ، و بعدم تا ششا که بعد ادامه پیدا میکنن تا بعد میرسیم. بله وقت گذاشته. خیلی خوب، نظیر همین فرمایش شرایع هم قواعد داره. قواعد طبق اون چه ایزاه جلد سوم صفحه 257 بیان میکند، ایشون هم فرمایش این فرمایش محققه. و همچنین تحریر مرحوم امام جلد دوم صفحه 309 می فرمان و للولاده و المولود سننون و آدابون، بعضها واجب و بعضها مندوب تا آخر. پس هم تحریر و هم قواعد و هم شرایع تقریبا است عنوان بحثشون یکیست. سنن ولادت قسمتش واجب و قسمتی هم مستحب. واجبش هم این بود که در وقت تولد باید فقط زنها باشن و مردی غیر از شوهر زن نباید اونجا باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.